هم میخوام خدمتتون عرض کنم.
بله.
تیپ 37 زرهی شیراز قهرمان، اونجایی که در اون عملیات مرساد دیدیم که وقتی که دشمن بحثی تا 25 کیلومتری پشت نیروهای ما هم اومده بودن، نیروها مجبور شدن 48 ساعت پیاده روی کنن تا برسن به کرمانشاه. وقتی رسیدن کرمانشاه خسته بودن، گرسنه بودن، بسیار از همه جانشون مایه گذاشته بودن و وقتی رسیدن گفتن که اسلام آباد در خطر محاصره است، همه تیپ 37 زرهی شیراز بلند شدن گفتن ما حاضریم بیایم بجنگیم. و این در تاریخ ما ماند. مردمی که نیروهایی که به شدت خسته بودن، 48 ساعت تو محاصره بودن و در گرمای سومار عقب نشینی کرده بودن، ولی به محض اینکه گفتن که اسلام آباد در خطر، همه خستگی ها فراموش شد. اصلا اتفاقاتی بود که باور نکردنی بود.
بله.
و در دزفول این اتفاقات زیاد افتاد، در شوش این اتفاقات زیاد افتاد.
بله.
در سوسنگه، در طلایه، در کرخه، در آبادان، در خرمشهر، در اهواز. و ما دیدیم وقتی که رهبری انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله گفت مگر جوانان خوزستان اهواز مردن که دشمن بیاد تا چهارشیر.
بله.
همون هسته های اولیه انقلاب و دفاع شکل گرفت و جانانه دفاع کردن کسانی که نه تجربه جنگ داشتن و نه تخصص جنگ.
درسته. آقای دکتر، تو صحبتاتون هم شما فرمودید نکته‌ای که بسیار حائز اهمیته، نقشه شوم دشمن برای شهرهایی مثل دزفول، اهواز، سوسنگر، شوش و آبادان بوده که با یک خطای محاسباتی بزرگ مواجه شده و اونها تصور میکردن که با ورود به خاک ایران با کمترین مقاومت روبرو میشن. حتی به اشتباه هم فکر میکردن برخی از هموطنان عزیز ما که عرب زبان بودن، لور بودن در خوزستان، به خاطر پیوندهای زبانی یا فرهنگی با اونها میان همراهی میکنند. اما ما در عمل هم دیدیم که اتفاقا همین عربهای غیور خوزستان، مردم این شهرها، سد اصلی بودن در برابر تانکهای دشمن. سوال من اینجا اینه که این وحدت ملی فراتر از تفاوت‌های قومیتی چه ضربه راهبردی به پیکره سیاسی رژیم بعث وارد کرده و چطور این همبستگی اقوام ایرانی معادلات اتاق‌های فکر دشمن رو که برای تجزیه ایران نقشه کشیده بودن به هم ریخته؟
ما حدوداً 16 تا قومیت بزرگ در ایران داریم، ولی اون بحث فرهنگ و ملیت
بله.
مثل نخ تسبیح تمام این قومیت ها رو دور هم جمع کرده و همیشه اولویت اول موضوع مهم کشور بوده. و ما ندیدیم که، به قول یکی از این تحلیلگران میگفت، ما ندیدیم که بحثای قومی، ما خیلی از کشورها شاهد هستیم که
بله.
مثلا در سومالی میتونیم اینجوری شده، لیبی
بله.
اونجوری شده، نمیدونم
بله.
عراق اینجوری شده، نمیدونم کشورهای دیگه، قومیت‌های مختلف، ولی یه چیز مشترکی هست، یک نیروی قدرتمندی هست که فراتر از تمام تصورات کشورهای غربی است. در همین جنگ اخیر هم ما شاهد بودیم که اونها روی بحث نفاق و روی بحث شکاف در کشور ما حساب ویژه‌ای باز کرده بودن و به تصور غلطشون فکر میکردن که ایرانی ها رو در روی هم بیستن.
بله.
ولی دیدیم که حتی که اونایی که خارج از کشور بودن، بیش از 600 هزار نفرشون برگشتن.
درسته.
و دیدیم که بر اساس اون چیزی که مردم ترکیه میگفتن ما ندیدیم ایرانی ها که از کشورشون خارج بشن. این خیلی خیلی قدرت عظیمیه و تمام محاسبات دشمن رو تا الان به هم ریخته و این یه چیز باور نکردنیه برای دنیای امروز که میبینیم مثلا در رژیم صهیونیستی وقتی جنگ میشه یه دفعه فرودگاهاشون قلقله میشه، با هر قیمتی و به هر نحوی سعی میکنن فرار کنن. ولی دیدیم در ایران دقیقا قضیه برعکس بود. این شکوه ایران، این شکوه فرهنگی ایرانیست، این شکوه خداباوریست و این شکوه ملیت و ایرانی بودنه که درس‌های بزرگی برای دنیا داره و میشه گفت که در سخت‌ترین شرایط هم موضوع مهم ملی‌گرایی و ایرانی بودن براشون خیلی ارزشمنده. من حتی شنیده بودم، خیلی برام جالب بود که یکی از کردهای عراق میگفت که ما ایرانی هستیم.
بله.
ما نه عربیم نه ترکیم، ما ایرانی هستیم. و این خیلی کلمه بزرگی بود، چون برحال خود اون مجری برنامه هم اصلا تصورش نمیشد که همچین پاسخی رو از یک کرد عراقی بخواد دریافت کنه، چون برحال کردها جان ایران بودن همیشه، تاریخ ستون اصلی دفاع از کشور بودن همیشه، و محاسباتی که روی اونها داره انجام میشه همیشه غلط از آب در اومده. و الان هم تو بحث قومیت ها به خصوص توی خوزستان برحال ما لورها رو داریم که در همیشه تاریخ ستون مستحکم زاگرس بودن، مثل کوه ایستادن و مثل زاگرس ایستادن و تکون نخوردن. و ما عرب های عزیز رو داشتیم که خط مقدم دفاع بودن و حماسه های بزرگی رو خلق کردن، به خصوص در دستفول که دیدیم که این شهر تقریبا با خاک یکسان شده بود.
بله.
ولی مردمش خیلی هاشون نمی رفتن هیچ جا.
بله.
و مونده بودن، دفاع می کردن، زنها دفاع می کردن.
بله.
و این مقدور نبود توی دنیا، اصلا روی اینها هیچ جایی محاسبه نمی کنن.
بله.
حساب باز نمی کنن که زن و کودک و پیر و جوان وایسن و از یک شهری که به شدت داره بمبارون میشه دفاع بکنن. به هر حال ما مدیون استادگی مردم عزیز خوزستان به خصوص دستفول هستیم. از این برنامه استفاده میکنم و سر تقدیم پرود میارم به پیشگاه همه اونهایی که با عظمت زندگی کردن و با عظمت شهید شدن، و یاد میکنم از اون شهدای گرانقدری که برای وطن جانفشانی کردن، راه مقابله و راه ایستادگی و راه عزت و استقلال رو به همه ما آموختن.
راهشون پر ره رو از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه‌مون قرار دادید. صمیمانه تشکر میکنیم، صحبت‌های ارزشمندتون رو شنیدیم، ممنون از شما.
سپاس از لطفتون و خدا نگهدار شما.
زنده باشید، آرزوی سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون دارم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ای در سایت امان، آه ای لاله زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه
بهترها میگن در دوران جنگ وقتی رادیو میخواست لیست شهرهایی رو که قرار بود بهشون حمله بشه اعلام کنه، اسم یه شهر همیشه اول لیست بود. گوینده میگفت الف دسفول، و این الف یعنی اول صف مردونگی و البته اول صف موشک باران. باورتون میشه؟ از همون روزهای اول جنگ، یعنی سال 59 تا خود سال 67 که قطعنامه امضا شد، دسفول رنگ آرامش کامل رو ندید. در این 8 سال دشمن بعثی 176 تا موشک قولپیکر 9 متری زد وسط خانه های مردم این شهر. غیر از اون نزدیک 2500 بار با توپخونه و صدها بار با راکت شهر رو کوبیدند. اما دسفولی ها چی؟ اونا ایستادند، موندن و شهر رو خالی نکردند. باورتون میشه؟ بعد از هر موشک بازار دوباره باز میشد و زندگی گرمتر از روز قبل جریان داشت.
شما از کی وارد استفاده شدید؟
اینا از من افورس، من یادم نیست.
آجا اینقدر کوتاه.
بدید اول بده سوالا رو تو بدم روش فکر کنم، وقت بعد انشاءالله بدون
میدید. ببخشید شما در چه سالی به دنیا آمدی؟
ای وای ولمون کنید دیگه، ما متولد 1338 تقریبا.
تحصیلات شما؟
والله تو چی بگم، دیپلم داریم.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغل تو چی بود؟
شغل اصلی محصل.
در یکی از گذرگاه‌های تاریخ کشور عزیز ما ایران، روزی رقم خورد که خرمشهر در هجوم خمپاره‌ها و خمسه‌خمسه‌ها ناگهان آرامش خود را از دست داد و یک سر رو به ویرانی گذاشت. با وزش بادهای مسموم تجاوز بر پیکر نخل‌های سرسبز خرمشهر، ساقه‌های سبز نی در کناره‌های شط و گوشه و کنار شهر پژمرد و از نخل‌ها سعفی باقی ماند و تنی بی سر. دیگر از صدای چرخش موتور کشتی ها، لنج ها و قایق ها در آب خبری نبود و از صدای درگه ناخدا، ملوان و جاشوان، از تعارف ها، خنده ها، از تندی ها و دعواهای پای اسکله هیچ اثری بروز نمی یافت. آنچه شنیده می شد زجه زخمی ها بود و صدای انفجار و حریق ظالمانه‌ای که در بر می‌گرفت نخل‌های سرسبز خرمشهر را. بدینسان آن که باقی ماند خط مقاومت بود در خرمشهر که جان می‌گرفت و برای دفاع هوشمندانه در مقابل وحشی‌های متجاوز اندیشه و توکل می کرد. سنگرها بود که پشت سنگر ساخته می شد و اسلحه ها بود که دست به دست میان زنان و مردان سلحشور جنوبی و غیر جنوبی می گردید و سینه دشمن را نشانه می رفت. سرانجام درد روی درد جمع شد و اندوه روی اندوه و رنج روی رنج و داغ روی داغ. آرام آرام درد و اندوه و رنج و داغ به هم پیوست و به ناگهان طوفانی از خشم برخاست و و چون مذاب آتش فشان به طرف دشمن سرازیر شد. سپاهی بزرگ از مردان مصمم دیار سلمان فارسی به راه افتاد و دشمن را در محاصره خیش ذلیل و زبون ساخت. ضعف بعثی ها در مقابل اراده خدا که در مردانی پولادین تجلی می‌یافت دیدنی بود. از جمله این مردان شهید حسن باقری، شهید صیاد شیرازی، شهید حسین خرازی و شهید احمد کاظمی بودند. هزار در هزار و بیش.
احمد کاظمی و آقای حسین خرازی نقش خیلی برجسته‌ای در بیت المقدس آزادی خرمشهر داشتند. البته همه فرماندهان نقش بالایی داشتند. آقای احمد متوسلیان اگر در مقابل پاتک های تیپ ده عراق مقاومت نکرده بود تا خاکریزها وصل بشن، شاید هیچگاه ما به خرمشهر نمیرسید. اما کسانی که موفق شدن تیر خلاص رو به صدام در خرمشهر بزنن دو نفرن، یکی حسین خرازی، یکی احمد کاظم.
خیلی از عملیات ها میشه گفت مثلا فاتح یک قرارگاز، اما در یک به اصطلاح جبهه‌ای که ده لشکر داره عمل میکنه نمیتوان گفت که فاتح فقط یک لشکره. البته همونطوری که عرض کردم احمد کاظمی در همه عملیات ها فاتح بود. بله، احمد کاظمی و حسین خرازی به یک معنای فاتح خرمشهر بودند و ملت ایران در 19 دی ماه سال 84 فاتح خرمشهر رو از دست داد.
همونطوری که وقتی بزرگی از ما در ادبیات، در هنر، در هر چیزی از بین میره یا فوت میکنه، ما بلافاصله تیتری داریم براش. پدر علم ریاضی ایران از دنیا رفت. فکر میکنم حقی که احمد به گردن ملت ایران داره با حقی که دیگر اندیشمندان مختلفی که مورد تجلیل هستن و به حق مورد تجلیل بودند کمتر نباشه و شاید در ابعادی بیشتر باشه. من تصورم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته می شد و گفته شد، حداقل تیتر همه روزنامه های ما این جمله بود که فاتح خرمشهر شهید شد.
شهید محمد علی مؤمن. دزفول فقط کوچه های آجوری و خنک های شوادون یا زیرزمین های سنتیشون نیست. دزفول شناسنامه مردایی که وقتی آسمان از غیظ دشمن سرب میبارید، اونها در قنوتشون زمزمه عشق سر دادن. در هر وجب از این خاک صبور، از محله صحرا به در تا کناره های رود دز، نامی حک شده که لرزه بر اندام دشمنان میندازه. بذارید از لابلای غبار سالهای جنگ 3 ستاره بیرون بکشیم که هر کدوم فصلی از کتاب مقاومت این شهرن. اولین ستاره نوجوانی بود که معرفت رو پیش از این که در کتابها بخونه در محراب جبهه پیدا کرد. شهید محمد علی مؤمن. او که تنها 16 بهار رو دیده بود. در هیاهوی بمبارانهای خوشه‌ای صداش فقط به ذکر خدا بلند می شد. وقتی همه به دنبال پناهگاه بودن، او به دنبال یاری پیرزنی بود که زیر آوار مونده بود. محمد علی می گفت:
اگه این شهر زیر آتش دشمنه، ما باید پناه دلای لرزون باشیم. نباید هموطنامونو فراموش کنیم.
او نوجوانی بود که یک شب ره 100 ساله رفت. اینقدر بزرگ که خاک دزفول برای روح بیقرارش کوچیک بود. یکی از دوستاش وقتی محمد علی شهید شد گفت:
آقا محمد علی، صدای لرزون اون پیرزن رو یادت هست که زیر آوارهای آجر صدات میزد؟
تو با اون دستای کوچیکت نه فقط خاک که کوهی ترس رو از روی دل شهر برداشتی. چقدر بهت گفتیم پسر، تو هنو پشت لب سبز نشده، بمون تو خونه. اما تو فقط لبخند زدی و گفتی مؤمن واقعی اونیه که توی سختی معلوم میشه. حالا ببین، هنوزم عطر اخلاصت تو کوچه های دسفول میپیچه. پهلوان کوچیک دسفولی تو.
شد بلد و سواریخ یا همون شهر موشک ها. اما این اسم رو دشمن روی این شهر گذاشته تا مردم این شهر رو بترسونه، ولی برای ما شد نشان افتخار. 4 خرداد رو به خاطر همین صبوری ها گذاشتن روز مقاومت، چون اگه دسفول خالی می شد جبهه ها هم خالی می شد. اونا موندن تا رزمنده ها دلشون قرص باشه که پشت جبهه زندگی هنوز جریان داره و تنور نانوایی ها گرمه. امروز اگه گذرتون به دسفول افتاد، به اون آجرهای چیده شده روی دیوارها خوب نگاه کنید. اونا فقط گل نیستند، اونا شاهد زنده 176 تا حماسه بزرگند. دم همه دسفولی های با صفا گرم که نشون دادند ایران یعنی ایستادگی.
تو علم داری کن پرچمت را بردار، مثل قلب مردمت پهلوان کاری کن. روی هر سکویی پرچم این مردم با تو بالاتر رفت، حرف خاکت باشه میشه که از اول راه تا آخر بر. خدا یکی، وطن یکی، پرچم و پیراهن یکی. ایران من، ایران من، ایران فخر من، سردار دل
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امیر و سال روز آزادسازی خرمشهر. ما هم دیگه مرور بکنیم که چه اتفاقی افتاد و داستان محمد از کجا شروع شد.
خب اگر بخوایم بحث حماسه خرمشهر رو بپردازیم، در تاریخ نوشته شده که ظهر روز 31 شهریور ماه که صدام رفت در اتاق جنگ، اونجا براش گزارش نظامی دادن که قربان تا یک ساعت دیگر تیز پروازان خلبان و جوانان این کشور کمر جمهوری اسلامی ایران را خواهند شکست. کمری هوایش شروع کرده بود، خلباناش تو راه بودن بیان کمر جمهوری اسلامی ایران را بشکنن، راه اومدن حمله کردن که میدید تا فرودگاه تهران هم زدند و برگشتند رفت. حالا ببینید که اون که میخواست با این نگاه را یک روزه بیاد خرمشهر را تصرف کنه چه برای سرش آمد. شلمچه که مرز ما با کشور دشمن بود تا خرمشهر پل نو چقدر راه؟ 15 کیلومتر. اون لشکر مکانیزه داشت میومد، دو ساعت طول میکشه. بگو یه روز طول بکشه، بگو دو روز طول بکشه، بگو سه روز، بگو چهار روز، بگو پنج روز، درست؟ اما چه شد که 34 روز با همه توانی که به کار گرفت، که میگم همه توان یعنی شما نمیتونید تصور کنید یک ثانیه، یک صدم ثانیه شما سکوت رو در خرمشهر تصور کنید. رگبار گلوله، تیربار، بمب، هواپیما، هلیکوپتر، خمپاره، مستمر این سرصدا بود شب و روز. چون برخلاف من افتخار داشتم تو مقطع زمانی اونجا بودم، ما در خرمشهر حماسه آفریدیم. چرا؟ برای که دشمن تا بن دندان مسلح با اون امکانات کاری که میخواست یک روز انجام بده 34 روز در روز انجام بده. اولین کاری که شد پل زده شد، هم ما زدیم هم نیروی هوایی زد و بعدم همون تکاوران در یک شما نام بردی با گردان همین آقای سرهنگ کهتری در این منطقه و بچه های کمیته و سپاه و اینایی که اونجا بودن، نیروهای مردمی که تو منطقه بودن، تمام نیروهای عراقی که از بهمنشی عبور کرده بودن همه از بین رفت، درک باسر شد، تجهیزاتشون به غنیمت گرفته شد، پرشون هم زده شد. یعنی ظرف 31 شهریور تا 9 آبان دو تا شکست جانانه نصیب دشمن بحثی ما شد. پس این میشود حماسه. اما اقدام با نیرو دریایی چی میشه که شما اشاره کردید؟ 67 روز جنگ گذشته، 67 روز، یعنی میشود 7 آذر 59، تقریبا یک ماه هم بکش عقب میشه 37 روز، چون عملیات مروارید از یک ماه قبل از 7 آذر شروع میشه، 7 آذر پایانشه. بالاخره در 67مین روز جنگ نیروی دریایی ما موفق میشود با حمایت نیروی هوایی موفق میشود کمر نیروی دریایی عراق رو بشکنند. و وقتی البکه علامه منفجر شد، یعنی تمام ارزی که از طریق فروش نفت به دست میورد تمام تعطیل، درست؟ بعد سه تا بندر داره عراق، فاو و امرقصر و بصره، درست شد؟ هر سه تا بندرش در محاصره اقتصادی و در محاصره دریایی قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ ورود و خروج نداره، کالا اتفاق نمیفته. پس محاصره دریایی شده است، صادرات نفتش قطع شده، نیروی دریایی از بین رفته، تو خلیج فارس هم دیگه حضور نداره. بنابراین توی چند جمله که من عرض کردم میشه گفت که عملیات مروارید چه نتایج ارزشمندی داشت و یکی از پایه‌های جنگ دشمن، یه بگیم پایه زمینی و هوایی و دریایی، پایه دریایش کلا اینجا چی شد؟ منهدم شد. و تأثیرات منهدم شدن پایه دریاییش مستقیم بر اقتصاد عراق تأثیر میذاره.
و از این هم برای ما بگید که مرحله چهارم عملیات بود در واقع که منجر به آزادسازی شد، به چه صورتی به وقوع پیوست؟
ببینید عملیات بیت المقدس خیلی عملیات بزرگی بود. یک ماه که عملیاتی به اون بزرگی که امام فرمود در فتح الفتوح تمام شده، مثلا 15 روز بعدش، 10 روز بعدش شهید صیاد میگه من فرماندهان رو جمع کردم که میخوایم عملیاتی انجام بدیم بزرگتر از فتح المبین. یعنی ما خودمون باور نمی کردیم بیت المقدس انجام بشود، یه عظمت می آفرینه. و در پایان عملیات بیت المقدس هم دنیا باور نمی کرد. 19,000 تا ما اسیر گرفتیم تو، چون مرحله آخر ما دیگه تو خرمشهر بودیم. ما از همون جایی که صبح روز 4 آبان خارج شده بودیم، از خدا خواستیم ما از همونجا وارد بشیم، ما از همونجا وارد شدیم. 19,000 تا